عاشقانی بهتر و خوشنامتر، سهم ما شوق حضور و آب روی انتظار، سهم عاشقهای از گمنام هم گمنامتر.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف و به ویژه دوستان شنوندهی که برنامه رواق معرفت رو پیگیری میکنن. ما در این برنامه سعیمون این هست برخی از مسائل کلام جدید رو طرح بکنیم و پرسش هایی که شما در حوزه دین گاهی ممکنه باش مواجه بشید در این برنامه و برنامه‌های مختلف از حضور کارشناسان محترم استفاده می‌کنیم. موضوع برنامه ما که در چند برنامه اخیر بهش پرداختیم مسئله انسان‌شناسی دینی هست و در این حال نگاه دین رو درباره انسان جستجو می‌کنیم و به ویژه پرسش‌های اساسی که درباره انسان طرح شده رو از نگاه دینی و مبتنی بر آیات و روایات انشاءالله با بررسی و ارائه جناب دکتر اسلام المسلمین دکتر ابوالحسن غفاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ان شاء الله پی خواهیم گرفت. من قبل از اینکه به طرح بحث امروزمون و این برنامه بپردازم، ضمن اینکه عرض سلام دارم خدمت جناب آقای غفاری، تقاضا میکنم اگر نکته یا صحبت خاصی هست بفرمایید ان شاء الله موضوع بحثمون رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم امروز در بحثی که در ادامه بحث جلسات قبلمون که مربوط به مزایای انسانشناسی دینی بود این بحث رو تکمیل بکنیم و بس از اون به یک سلسله مباحث دیگر بپردازیم
انشاءالله. خیلی تشکر میکنم. خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، ما در برنامه گذشته جناب استاد ضمن اینکه یک تصویر و تعریفی از انسانشناسی دینی فرمودن به مزایای انسانشناسی دینی اشاره کردن. در بحث مزایا مسئله جامعیت رو طرح کردن که انسانشناسی دینی جامع روش های عرفانی، فلسفی، تجربی و همه مزایای این روش رو در بر داره. ضمن که نگاه نقادانه هم به این روش ها داره. بحث مبدأ و معاد به عنوان دو عنصر اساسی در حوزه انسان شناسی دینی مطرح میشه و مسئله معنای زندگی و معنا بخشی به زندگی از طریق انسان شناسی دینی محقق خواهد شد. این سه مزایا رو فرمودن، در ادامه در خدمت استاد هستیم بقیه مزایای انسان شناسی دینی رو انشاءالله طرح بفرمایید.
بله، در بحث مزیت ها من در ادامه بحث اشاره بکنم. این که از کردم یکی از مزیت های انسان شناسی دینی توجه به مبدأ و معاده، در اینجا مسئله ها و در واقع پرسش های زیادی داریم. اونم اینه که انسان برای اینکه در این مسیری که از مبدأ تا معاد و از این دنیا حالا بگیم حداقل تا آخرت رو طی خواهد کرد چه باید بکنه و چه کار رو نباید، بایدها و نبایدهای او چیست، از نظرم و عملا وظیفه ذاتی او چیست،
منه
و کمال و سعادت او در چه چیزیست، اصلا حقیقت و در واقع واقعیت اون کمال و سعادت چه هستش و چه چیزی سعادت رو از شقاوت و بدبختی داره جدا میکنه.
بله.
آیا انسان در مسیر زندگی خودش هدف و غایتی دارد یا ندارد؟ آیا انسان در مسیر زندگی خودش نیاز به مربی دارد یا بدون مربی هم میتونه این مسیر رو طی بکنه؟ اینها از جدیترین مباحثی هستش که ما در بحث انسانشناسی دینی میبینیم که انسانشناسان در واقع در حوزه دین انسانشناسی دینی کار کردن، متخصصین و محققین به این مباحث پرداخته اند، چون مسئله جدی هست. ما با روح و روان و حقیقت انسان کار داریم. این که این در مخصوصا در بحث این که انسان در این مسیر خودش آیا نیازمند به مربی هست یا نه، خب ما خواهیم گفت که بله، نیاز به مربی در این حوزه بسیار ضروریه، به دلیل اینکه ما با انسانی مواجه هستیم که صاحب روح مجرده و از پیچیدگی برخورداره. عشق به جاودانگی در وجود او مفتوره، فطرتاً حب به جاودانگی داره. و حب به جاودانگی به هر حال او رو در مسیری قرار میده که ممکنه که به کمال و به سعادت برسه، یا ممکنه که در اثر انحرافات به شقاوت و به بدبختی گرفتار بشه. بنابراین ضرورت وجود راهنما مربی در اینجا بیش از شایدی که خودشو نشون میده. و میخوایم بگیم که مربی همچون حقیقتی در واقع کی باشه، خالق خودش معین میکنه. اون که سازنده این انسان، خالق انسانه، انبیا و ائمه و اولیاء را که در مسیر ائمه و در واقع انبیا هستن به عنوان مربیان راه و کسانی که از طرف خدا منصوب شده اند و انبیا و ائمه که معصومند، میتونن این راه رو بدون هیچ انحرافی دست انسان رو بگیرن و به این مقصد نهایی برسونن. این در واقع یکی از مزیت‌های مهم در انسانشناسی دینیه. مزیت دیگه که انسانشناسی دینی داره اینه که این انسانشناسی از اتقان و استحکام و اطمینان بیشتری برخورداره.
بله.
به این اعتبار که در واقع معرفت دینی که به نوعی همون معرفت وحیانی هست، معرفت وحیانی معصومه، چون این معرفت ناشی از خود پروردگار. کلام خداوند در قرآن معرفت وحیانیه و مفسر قرآن، پیامبر و ائمه سخنانشون، البته در جلسات پیش هم عرض کردیم، سخنانی که قطعی و صدور قطعی و دلاله باشن، مشکلی به لحاظ سندی و دلاله نداشته باشن و از معصوم اثبات بشه که صادر شده ام، قطعا از استحکام بیشتری برخوردارن. این استحکام در روش‌های دیگر کمتر دیده میشه.
یعنی اینجا ما مواجه هستیم با یک متن و یک پیامی که از طرف خدا هست، ما هم اطمینان پیدا کردیم که این از جانب خداوند صادر شده و به ما رسیده و پیام آورندش هم که معصوم بوده این رو به ما ابلاغ کرده. این تضمین میکنه که ما با یه حالت روانی و روحی و آماده تر مورد پذیرش این ماجرا بشیم.
تفسیر انسان توسط انسانی غیر از معصوم مشکلات فراوانی خواهد داشت، که مهمترینش اینه که انسانی که اگه گرفتار باشد به هوا و هوس، به تمتعات دنیوی، به اینکه عقل او تحت تصرف و تدبیر وهم و خیال قرار بگیره و یا حس رو برترین نوع معرفت و شناخت معرفی بکنه، به نوعاً پوزیتیویست ها از این ناحیه در حقیقت بیشتر انسان رو دارن تفسیر میکنن، قطعاً ما به اون حقیقت و ذات انسان نخواهیم رسید. از کردیم که در انسان شناسی دینی انسان به مثابه خلیفت اللهه. اونی که انسان رو خلیفه کرده باید تکلیف انسان رو روشن بکنه. و انسانشناسی دینی همچون معرفتی و همچون راهی رو پیش روی ما قرار داده. هر جا که انبیا و اولیا آمده اند معرفت انسانی رو ارائه کردن، عرضه کردن، و هر جا راهنمای انسان این اولیای الهی بودن، انسان به سعادت رسیده. و هر جایی که انسان گرفتار اون عقل جزئی نگر محفوف به شهوت و غضب بوده، تفسیر نادرستی از انسان ارائه شده، مثل تفسیر امثال هابس که میگه انسان گرگه. یا دیگر یا مثلا تفاصیل ماکیاولی و دیگر تفاصیلی که ما در عصر جدید باهاش مواجه بودیم ناشی از این بوده که انبیاء دوره جدید در واقع پیامبران دوره جدید مبعوث از طرف پروردگار نیستند، بشر اونها رو به دیده پیامبر نگاه کرده.
این نکته شما خیلی مهمه آقای دکتر. ببین ما یه بحث پیام رو داریم، میگیم یه بار پیام مسئول از خطا است، پیام وحیانیه. نکته مهمتر به نظر میاد که اینجا ما باز حائز اهمیت هست، این که آورنده پیام و مبین و مفسر پیام هم حائز اهمیته. یعنی ما ممکنه پیام مسیحیت هم در اصل خود پیام ما گاهی تشکیک میکنیم که این پیام آیا درست نقل شده، درست به ما منتقل شده. بالاخره خود پیام وحیانی بوده توی مسیحیت، ولی این به خاطر اینکه بالاخره دستخوش انحرافات و تحریفات شده این گرفتاری رو داره. ولی در این حال ما می‌بینیم در بحث‌های دینی، ما در انسان شناسی دینی با محوریت مخصوصا آموزه‌های اسلامی، ما می‌بینیم هم اصرار به خود پیامه که قطعی و صدور باشه، هم به مبین و آورنده پیام هم باید مسئولیتی داشته باشه که اون اطمینانه برای ما حاصل بشه که این مفسر دوچار خطا نمیشه. توی تفسیرش از حالا بحث‌های خود شما مستحضر هستین، بحث‌های هرمنوتیکی یا تفسیر متن که گاهی بحث‌های خیلی جدی دارن که آیا ذهن مثلا فرض کنید مفسر در خود متن یا ماتن اینا ممکنه تأثیرات اینجوری بیاد داشته باشه. ما دیگه این رو دیگه اطمینان داریم که پیام آورنده چیزی از خودش اضافه نمی‌کنه، یا اون پیش فرضای ذهنی آنچنانی که ما میگیم اینجا نیست، یا این برای ما خیلی به تعبیر جنابالی یه اتقانی درش هست، استحکام هست. ما با خیال راحت در نهایت اینو میپذیریم و میتونیم بر اساسش خط و مشی زندگیمون رو ترسیم بکنیم.
بله درسته، همین در واقع اطمینان در این طریقی که انسان باید داشته باشه اینه که کادهان را ربکه، این مهمه. اشاره فرمودید به مسیحیت، انحرافی که در مسیحیت اتفاق افتاده بله همینطور بوده، هم از ناحیه این بوده که مطمئن نبودن که این پیام همونیست که از طرف خدا رسیده. راجع به خود متن انجیل اختلاف دارن، میگن که این در واقع یک سلسله مباحثی هست که از حواریون، از کسانی که عیسی مسیح رو دیدن و کسانی که ندیدن ولی حواریون رو دیدن، اصحاب عیسی مسیح علیه السلام رو دیدن، نقل شده. خود اونها دارن میگن ما اطمینان نداریم که این واقعا ما انزل الله. اگه مطمئن بودیم این ما انزل الله، خب معاملهی که اونها با در واقع انجیل میکردن همون مثل اون معاملهی بود که ما با قرآن داریم انجام میدیم. ما داریم ما انزل الله قطعیه، و آنچه که مبین و مفسره اون هم قطعا پیامبره، اون هم قطعا معصومه. اینجا هم یک در واقع اطمینان از ناحیه متنی که با او روبرو هستیم برای ما میاد، و هم اطمینان از مفسر و معلم و مبینی که داره اینو برای ما بیان میکنه. و اتفاقا یکی از مشکلاتی که در انسانشناسی دینی برای مسیحیت پیش آمده، حالا چندین مشکلات برای اسلام پیش نیامده، از همین بوده که این مسئله در حوزه اسلامی دقیق تر بوده.
بله.
در مسیحیت نه، مثلا در مسیحیت، هم در مسیحیت و هم در اسلام ما مسئله در واقع جریان حضرت آدم و حضرت حوا رو داریم. اینکه اینا از اون بهش رانده شدند و مسائلی که پیش آمد داریم. اما ما میبینیم که این متن در مسیحیت چون درست تفسیر نشده و معلوم نیست که این متن واقعی بوده یا نبوده، در ادامه در واقع دوره مسیحیت مخصوصا در قرون وسطا، هم در اوائلش هم در اواسطش، مسئله گناه اولیه مطرح میشه. گناه اولیه خب تفسیر گوناگونی در مسیحیت داره. این گناه اولیه آیا امر موروثی ارثی هست؟ خب دیگه از مسیحیان خود آگوستینوس قائل بر این که بر این تفسیر رو میخواد انتخاب بکنه. بعد دیگران مخالفان آگوستین دارن میگن نه، این نمیتونه که گناه و امر ارثی باشه. انسان یک امر در واقع علمی و امری که اصلا در واقع به یک من از شیء خارجی نیست بخواد اسم ببره. خب تفاصیل گوناگون شده، اختلافات گوناگون شده، درگیری ها شده. یا مسئله تجسد، انکریشن که در مسیحیت مطرح شده که چگونه ادعا میکنه عیسی مسیح همون خدای تجسد و تجسم یافته است که آمده به زمین و این قوم رو در واقع هدایت کرده و برگشته، و ده ها مسائل دیگر. و فقط گناه اولیه نیست، مسئله تجسد نیست، راجع به همین روح بشری مواد متعددی.
آقای دکتر، چرا اینا تو خود انسان و غایت انسان، فعل انسان، رفتارهای انسان چقدر تأثیر داره؟ یعنی که ما قائل به گناه نخستی مثلا با این جگاه باش با کدوم تفسیر؟
با کدوم تفسیر؟
و اون وقت چقدر در حوزه مثلا حوزه های اخلاقی، حوزه های عمل به شریعت و بس اینجا چقدر تأثیر میذاره؟ بند منش انسان بر اساس این شکل میگیره و حالا اگه این مطابق با واقع نباشه و به فرجام انسان هم گره بخوره، خب این حالا ببینیم خیلی پیچیده،
خیلی 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 جاها رو خراب میکنه. بعد همطور که فرمودید اخلاق رو داره به سمت سوی دیگه میبره، سیاست رو و دیگر، چون مبناست دیگه و در مسیحیت این اتفاقات افتاده.
بخواهی دکتر، ما هر چی پیش میاییم مثلا از مسیحیت میایم توی ادیان دیگه، بعد میایم توی ادیان بشری، بعد میایم توی این فضایی که جدید تحت عنوان عرفان‌ها و ادیان انسانی گاهی عرضه میشه، حالا ببین مصیبت اینجاها چقدر بیشتره. یعنی حوزه تصمیم گیری انسان برای غایت و هدف و نوع زندگیش بر اساس تفسیر یک انسان شکل میگیره،
انسانی که خودش خطاکاره. خطاکاره و مسلم هست که خطاکاره، یعنی برای همه روشن و مبرهنه که این انسان خطاکاره. و متاسفانه که ویژگی های دوره مدرن، دوره جدید، یعنی از در واقع از دوران فرانسیس بیکن بگیریم تا بیایم دوره معاصر، متاسفانه این وضعیت رو ما داریم. این خوشبختانه در انسانشناسی دینی به معنی دین اسلام رو ما این مشکلات رو نداریم، به اعتبار اینکه مشخص مفسر دین پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، و ما با یک متن دینی قرآنی مواجهیم که قطعی الصدور. البته روایات ما خب گرچه برخی از اینا قطعی و صدور نیستن، ولی ملاک و معیار داریم.
بله.
ما ملاک و معیارهای متعدد در علم و اصول، در حدیث، در رجال مورد بحث و بررسی قرار گرفته. ما می توانیم این یافته ها و این آموزه ها رو کنترل بکنیم. و با کنترل اینها بدانیم که کدوم بحث رو می تونیم به اسلام و به دین منتسب بکنیم و تزریق بکنیم به مباحث انسانشناسی دینی، بگیم بله انسان از دیدگاه دین اینه، و کدوم مباحث رو میتونیم منها بکنیم، بگیم که از دیدگاه انسان دین انسان این نیست، و اگر هم این نسبت رو به دین داده اند این درست نیست. به نظر من یک ما با یک شفافیت، با یک اتقان، با یک اطمینانی در انسانشناسی دینی به معنی اسلامیش برخورداریم که در انسانشناسی دیگر ما این اتقان و این دقت رو نداریم.
خیلی تشکر میکنم، ما یک فرصت بگیریم باز در خدمت شما خواهیم بود.
انسانشناسی علمی، انسانشناسی فلسفی و انسانشناسی دینی در برنامه رواق معرفت با کارشناسی دکتر ابوالحسن قفاری. رواق معرفت.
از اینکه برنامه رواق معرفت رو با ما همراهی میکنید خیلی تشکر میکنم و امیدوارم تا پایان برنامه این موضوع رو پیگیری بکنید. ما در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر ابوالحسن غفاری هستیم و داریم به مزایای انسانشناسی دینی در این برنامه اشاره میکنیم. در بخش قبلی برنامه جناب استاد مسئله متقن بودن و استحکام انسانشناسی دینی رو مطرح کردن و این که به واسطه قطعی و صدور بودن آیات قرآن و ویژگی عصمت برای ناقل و ابلاغ کننده و مفسر در این حال کلام الهی، به واسطه این عناصر هست که ما یک اطمینانی برامون ایجاد میشه و با یک سرسپردگی به در این حال این مباحث دل میدیم و بر اساس اون خط و مشی زندگیمون رو شکل میدیم و به تعبیر جناب استاد معنای زندگی ما در این صورت قطعا محقق خواهد شد و با یک آرامشی ما دوران زندگی رو سپری خواهیم کرد. جناب استاد در ادامه مباحث بقیه مزایا یا نکاتی که در این حوزه هست رو از زبان جناب عالی میشنویم.
به نظر بنده یکی از دیگر ویژگی‌ها یا در واقع مزایای انسانشناسی دینی که خیلی به صورت روشن این رو از دیگر گونه های انسانشناسی متمایز میکنه، بحث این هست که ما در انسانشناسی دینی در تحلیل انسان میبینیم که از یک سطح همگانی و اینکه همه برخوردار باشند رو در انسانشناسی دینی میبینیم که مبتنی بر از قدر معارف وحیانیه. فارغ از اصطلاحات سخت فلسفی و اصطلاحات و مفاهیم دشوار علمی و عرفانی، ما در معارف وحیانی از یک سطح همگانی و همه فهم مواجهیم، چون بالاخره دین برای همه بشر نازل شده، نه بر فیلسوفان، نه بر عرفا، نه بر محققان و علما. اینه که از یک ادبیاتی که همه فهم باشه داره این استفاده میکنه که خب همه بتونن از این معرفت و از این انسانشناسی بهره مند بشن. در آیات متعدد قرآن ما میبینیم که قرآن کریم وقتی که انسان رو مورد خطاب قرار میده، از خطاباتی مثل یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، یا ایها الناس به همه داره خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا گرچه به مؤمنین داره اشاره میکنه ولی به عموم مؤمنین، اونجا هم مؤمنین رو یه طیف گسترده ای قرار میده که با طبقه بندی در بین مؤمنین رو نه عموم مؤمنین، عموم مؤمنین و عموم انسانهایی که مورد خطاب قرآنند و هاکذا در روایات هم همینطوره. این نشان میدهد که قرآن با از یک یا دین، انسانشناسی دینی از یک ادبیات همه فهم برخورداره. و بعد میبینیم که در جهت الگو سازی و معرفی الگو از یک ادبیات بسیار بسیار راحت و همه فهم دار استفاده میکنه. غالب در واقع توصیه هایی که قرآن و معرفت قرآنی و روایی و در یک کلام انسانشناسی دینی داره معرفی میکنه، توصیه هایی هستن که بسیار بسیار اینا عملی، قابل آزمایش، قابل در واقع درک، قابل تجربه اینا هستن. و داستان هایی که در آیات و روایات آمده، در بحث سیر و سلوک، اینکه انسان در مقابل هوای نفس خودش چگونه برخورد از خودش نشون بده، نسبت به دیگران چه نوع تعاملی داشته باشه، تعاملات فردی، اجتماعی، خانوادگی، همه و همه در قالب یک سلسله مدل های رفتاری بسیار راحت و تجربه پذیر داره قرآن رو معرفی میکنه و به صورت عینی نشون میده که سهل الوصول ترین روش در انسانشناسی، انسانشناسی دینیست، در این حال دقیق تر و مطمئنه تر.
یعنی آقای دکتر، ما وقتی با آیات قرآن مواجه میشیم میبینیم قرآن برای همه سطوح در این حال تفسیر انسان رو آورده. یعنی یه جاهای اون بحث‌های پیچیده رو درباره انسان مطرح میکنه برای کسایی که اهل اندیشه و تفکر هستن، ولی در این حال ما می‌بینیم یه جاهایی مثلا مثل الذین کفروا، یعنی با مثال میاد بحث میکنه، با تمثیل از روش عقل استفاده. یعنی این که نکته که فرمودین، هیچ کسی بر مائده قرآن نمی نشیند مگر اینکه از او بهره ببره، و این هم در این حال همینطور که فرمودین ویژه. ولی تو بعضی از مباحث سنگین فلسفی در تفسیر انسان گاهی ما می‌بینیم افراد دچار یک تحیر و سرگردانی میشن و این همه فهمی اتفاق نمیفته. اونجا که فرمودید
میشه مخصوص در واقع کسانی که اهل مثلا فلسفه هستن. بله همینطوره. قرآن هیچ کس رو به فرمایش حضرت عالی از این سفره بی بهره نگذاشته، همه از این سفره باید بهره مند بشن. گرچه میپذیریم که قرآن لایه هایی داره، در روایت هم هست قرآن بطونی داره، چندی بطن داره، این بطون در واقع لایه هایی هستن که به نسبت اون سالک و اون استعدادش و اون قابلیتش و اون شرایطی که یک سالک در واقع در اون قرار گرفته میتونه بالا بره. ولی در این حال هیچ کسی نمیتواند بگوید که قرآن مخصوص عده‌ای هست دون عده‌ای دیگر. بله حضرت علی هم همچنان که اشاره فرمودید، مثلا روایت از امام سجاد علیه السلام هست که خداوند متعال سوره توحید و اواخر سوره حدید رو برای نازل کرد برای کسانی که در آخر الزمان خواهند آمد و از یک اندیشه و تعالی اندیشه خاصی برخوردار خواهند بود. بالاخره قرآن معدوبه هست، یه سفره هست، پهن شده و هر کسی میتواند به تناسب اون در واقع استعدادش و مزاجش از این معرفت استفاده بکنه. راه برای هیچ کس بسته نیست در انسانشناسی دینی، ولی خب در انسانشناسی های فلسفی عرفانی علمی این گونه نیست. ما این مزیت
انسانشناسی هگل رو که بخواد
نمیشه کسی بیاد. حتی انسانشناسی فلسفی به این معنی شما بیایید انسانشناسی ابن سینا رو، ملا صدرا رو،
ما حتی عرفانی جهانی،
عرفانی رو از محی الدین عربی بگیم، از دیگر عرفا بیایم بگیم، برها گرچه از کردیم اونا در یک سطح و لایه‌هایی قطعا مورد توجه باید واقع بشه و شکی درش نیست، ولی وقتی که ما از انسانشناسی دینی صحبت میکنیم میبینیم که انسانشناسی دینی هر نوع غذا رو و هر نوع در واقع نیاز رو برای همه فراهم کرده. از این جهت بنده این رو عرض کردم که از یک سطح همگانی و همه فهم و ادبیات همه فهم داره در انسانشناسی دینی مورد استفاده واقع میشه و از این جهت انسانشناسی دینی مزیتی بر دیگران داره.
بله دیگه مواردی هست آقای دکتر از مزایای انسانشناسی؟
من فکر میکنم اگر ما از این در واقع مزایایی که الان نحوه کلی عرض کردیم، شاید دیگر مزیت ها برگرده به این چند مواردی که عرض کردیم، من فکر میکنم ما باید بریم سراغ مسائلی که در واقع در انسانشناسی دینی از بحث های دامنه داری برخورداره، مثل اینکه بریم به تحلیل مسئله حیات طیبه. حیات طیبه ای که قرآن ما رو به اون دعوت میکنه و انسانشناسی دینی خیلی در این زمینه در واقع سخن برای گفتن، حرف برای گفتن داره، این حیات طیبه رو پیوند بزنیم با مسئله معنای زندگی.
یعنی مثلا اگه ما بخوایم حالا مرتبه بندی بکنیم، یعنی اگر بگیم مسائل انسانشناسی رو بخوایم اولویت بندی بکنیم، تو شاخص‌ترین مسئله ها رو بخوایم بررسی بکنیم، یکی تفسیر حیات خود انسانه و زندگی انسان، اصلا انسان و حیات در این حال اون چه تفسیری ازش ما باید ارائه بکنیم و اصلا چه مؤلفه هایی داره، چه شاخصه هایی داره، به تعبیر جناب عالی با اون معنای زندگی و زندگی معنادار اصلا چی هست، تا چون این به همه اون، هم به مبدأ، هم به معاد، هم به فرجام، هم به زندگی اکنونی انسان گره خورده و نسبت حیات با اونها اگه روشن بشه، اون وقت مسئله معنای زندگی هم تا یه حدی روشن خواهد شد. مقصود شما اینه که آقای دکتر ما باید یعنی اولویت بندی کنیم، ببینیم چه مسائلی رو تو حوزه انسان شناسی به معنای عام و به ویژه انسان شناسی دینی ما باید رصد بکنیم و بعد ببینیم نگاه دین چیه.
بله همینطوره. به نظر من سه مسئله که البته یکی از اونها برمیگرده به اون توضیح خواهم داد، یکی مسئله در حوزه انسان شناسی دینی بسیار مهمه، یکی مسئله فطرته. این مسئله فطرت رو ما باید در انسان شناسی دینی باز بکنیم، ببینیم که فطرت چندی معنا دارد و مراد از این فطرت در انسان شناسی دینی، اینکه قرآن میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها، این مراد و مقصود چی هست؟ این مسئله فطرت رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. مسئله دوم بحث روح و مسئله سوم بحث خود حیات به تعبیر حضرت عالی. البته بنده اعتقادم اینه که ما اگر در تحلیل خود حیات و اقسام حیات و اون حقیقت حیات اگر بخوایم بحث بکنیم، خود به خود بحث روح در اونجا مطرح میشه. اگر ما حیات رو به حیات معنوی و روحانی انسان پیوند بزنیم، قطعا بحث روح و نفس در اونجا مطرح میشه و اونجا مطرح میشه که آیا نفس مادی یا مجرد و بحث جاودانگی و بقا در همونجا مورد بحث و بررسی قرار میگیره. به نظر من اگر همون بحث فطرت و حیات رو اگر ما در انسانشناسی معرفی بکنیم، دو تا مسئله عمده در انسانشناسی دینی خواهد بود.
خیلی تشکر میکنم. ما انشالله در برنامه آتی بر اساس اولویت هایی که جناب استاد طرح فرمودن به ادامه مباحث خواهیم پرداخت. امروز هم در این برنامه جناب استاد نکاتی رو در ویژگی ها و مزایای انسانشناسی دینی طرح کردن، مسئله اتقان و استحکام در این حال آموزه های دینی در حوزه انسانشناسی و عمومی و همه فهم بودن مسئله حوزه انسانشناسی از جمله ویژگی هایی بود که در این برنامه طرح شد. تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، جز چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد.